أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای روشن شدن محل بحث و نزاع در محض مقدمه واجب، مقدماتی لازم است بیان بشه. تا اینجا 11 مقدمه که اکثر اونها توسط مرحوم آقای آخوند بیان شده بود متذکر شدیم. بعد از بیان مباحث مقدماتی، حالا به اصل بحث میرسیم که آیا بالاخره اجتماع امر و نهی جائز است یا نه. به طور کلی دو قول در مسئله وجود داره. عده‌ای قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدن و برخی قائل به جواز اجتماع. البته شاید خود قائلین به جواز اجتماع دو دسته شدن. یه عده میگویند اجتماع امر و نهی عقلن و عرفن جائزه، اما برخی عقیده دارند که از نظر عقل اجتماع امر و نهی جائزه اما از نظر عرف ممتنعه. یعنی تفصیل بین عقل و عرف میدهند. اما حالا ما به طور کلی بحث جواز و اجتماع را عمدتاً از جهت عدم محظور عقلی یا وجود محظور عقلی بررسی می‌کنیم که آیا عقلاً اجتماع امر و نهی جائزه یا عقلاً امتناع داره. اونهایی که قائل به جوازند ادله‌ای اقامه کردند که مرحوم آقای آخوند تقریبا 4 دلیل از ادله مجوزین رو در کفایه ذکر میکنه و یکایک که ادله مجوزین را رد میکنه، چون مرحوم آقای آخوند خودش امتناعی است. ایشون قائل به امتناع اجتماع امر و نهی. حالا ما فراتر از اون چه محقق خراسانی گفتن، ادله‌ای که برای جواز و امتناع اقامه شده، اینها رو باید یکایک ذکر بکنیم. خب طبق معمول و متداول، ما معمولا اول سخن آقای آخوند را ذکر میکنیم و بعد وارد به اصطلاح در بقیه امور میشیم. پس بر این اساس اول باید بریم سراغ ادله امتناع و از ادله امتناع. خب چون متن سخن آقای آخوند مورد نظره، اول دلیل ایشون رو بر امتناع ذکر میکنیم و بعد اون را بررسی میکنیم و میریم سپس سراغ بقیه ادله. حالا این یه فایده هم داره، بالاخره مطالب کفایی هم یه مروری میشه و یادآوری برای دوستان. ایشون دلیل امتناع را با 4 مقدمه و بر اساس 4 مطلب تقریر میکنه. دقت کنید، این 4 مطلب و 4 مقدمه اینه: یکی این که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره، یعنی بین وجوب و حرمت، بین استحباب و کراهت، بین وجوب و استحباب، یعنی امران وجودیان لا یجتمعان. منظور از تضاد اینه دیگه، اگر دو چیز وجودی باشند و قابل اجتماع نباشند ولی رفع هر دو ممکن باشه، ایشان متضادین. ایشون میگه بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره، یعنی امکان اجتماع هیچ دو حکم تکلیفی نیست، ولو اون دو حکم وجوب و استحباب باشن. خب طبیعتاً حالا استفاده هایی که میکنن رو بعد عرض میکنیم. مقدمه دوم این است که متعلق تکلیف هم در باب اوامر و هم در باب نواهی، اون فعلی است که از مکلف در خارج صادر می شود، اینم یه مقدمه. مقدمه سوم، ما دیگه خیلی خلاصه داریم عرض می کنیم، مقدمه سوم این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شه. وقت تنظیر می کنه مثل صفات خدا، صفات و اسماء خداوند، که صفات خداوند متعدده: حلیم، قادر، حکیم. اسماء خدا هم متعدده، اما علی رغم تعدد اسماء و صفات، اون حقیقتی که اینها به اون اشاره میکنند واحده. اینطور نیست که حالا چون عناوین و اسامی و صفات مختلف برای ذات باری تعالی به کار میره پس این اشاره به حقایق متعدد داشته باشه، نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. مقدمه چهارمم این است که وجود اگر واحد باشه حتما ماهیت هم واحده. بین وحدت وجود و وحدت ماهیت ملازمه است، اگر چیزی از نظر وجودش و هستیش واحد بود، از نظر ماهیت هم باید واحد باشه. وقت ایشون از این چهار مقدمه نتیجه میگیرد که صلات در دار قصبی یک وجود بیشتر نیست، چون ما از اول در مقدمات بحث، در یکی از مقدمات بحث گفتیم اون چه که موضوع بحثه تصادق امر و نهی فی واحدن در خارجه، یعنی اینا یک وجود پیدا کردن، همونی که اسمش صلاته، همون بدون هیچ کم و کاست مصداق قسم هم هست. پس صلاته در دار قصدی یک حقیقت بیشتر نیست، یعنی دو تا وجود نیست، یک وجوده. اگر از نظر وجود یکی شد، پس ماهیت هم، ماهیتش هم چیه؟ یکیه. اونگاه باید این موجود واحد دارای ماهیت واحد هم متعلق امر واقع بشه، هم متعلق نهی. و این ممکن نیست، چون هرچند دو عنوان در اینجا موجوده، یکی عنوان صلات، دیگری عنوان قصد، اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. بنابراین اگر ما بخواهیم صلات در دار قصبی را هم واجب و هم حرام بدانیم، به عنوان اینکه هم متعلق امر هم متعلق نهی، لازمش اجتماع المتضادین فی شیء واحد. و ما گفتیم بر اساس مقدمه اول بین احکام تکلیفیه تضاد وجود داره. ببینید نتیجه اجتماع امر و نهی در واقع اجتماع المتضادین فی شیء واحد، و از نظر عقل متضادین لا یجتمعان، اصلا عقلن امکان اجتماع متضادین وجود ندارد. پس ببینید ایشون با همین چهار مقدمه به این نتیجه رسیدن که اجتماع بین امر و نهی ممتنع. ما وقتی میگیم، ببینید از هر چهار مقدمه میشون استفاده کرده ها، میگیم ما وقتی میگیم امر و نهی به فعلی که از مکلف در خارج محقق میشه تحقق پیدا میکنه، یعنی این فعل که مصداق صلات و قصب یک وجود بیشتر نداره، یک ماهیت هم بیشتر نداره، هرچند دو عنوان داشته باشه، اما تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشه. و از اونجا که حکم وجوب و حکم حرمت بینشون تضاده، پس نمیتونه هم وجوب شامل صلات بشه و هم حرمت، چون سر از اجتماع متضادین در میاره و اجتماع متضادین از نظر عقل ممتنع و محاله. پس اجتماع امر و نهی محال و ممتنع، این نتیجه استدلال ایشون. اجتماع وجوب و حرمت در آن واحد نسبت به فرد واحد و مورد واحد عقلا امتناع داره. در کفایه جلد 1 صفحه 200 تو دو سه صفحه ایشون گفت 249 تا 252. بله.
دلیل مقدمه اول
و کذالک بقیه مقدمات، حالا ما فعلا نقل کردیم حرف ایشونو. بله، بخوایم بررسی بکنیم یکایی که این مقدمات جای تأمل داره. خب این محصل استدلال مرحوم آقای آخوند بر امتناع. طبیعتا اگر این مقدمات تمام باشه، بالاخره این نتیجه ایست که میتونیم از این مقدمات بگیریم. اما این مقدمات بعضن دارای اشکاله. مقدمه اول که مسئله تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه، ما این بحث رو دیگه تفصیلا واردش نمیشیم. عنایت بفرمایید، ما در مباحث مربوط به حکم شرعی که طی 3 سال اول خارج اصول گذروندیم، تمام بحث هایی که به حکم شرعی مربوط بود را متعرض شدیم. حقیقت حکم، اقسام حکم، قلمرو حکم، طی 3 سال تحصیلی ما مورد بررسی قرار دادیم که کتابش هم چاپ شد. یکی از بحث هایی که ما اونجا مطرح کردیم تضاد بین الاحکام بود، لذا اینجا دیگه ما تفصیلا وارد بحث تضاد بین احکام نمیشیم و ارجاع میدیم دوستان را و حضرات را به اونجا. اما اجمالش اینه که مسئله تضاد بین احکام محل اختلافه. ما اونجا به تفصیل بحث کردیم. یک قول، اقوال، حداقل 3 قول در این مسئله وجود داره. من خیلی اشاره وار عبور میکنم. یک قول این است که احکام به نفسها متضادند با قطع نظر از مبدأ و منتها. این همین حرفیست که مرحوم آخوند دارن. قول دوم اینه که هیچ تضادی بین احکام تکلیفیه خمسه وجود نداره. چرا؟ چون میگن انشا خفیف المعونه است. خود انشا و هیچ منعی از انشاء دو حکم، یعنی مثلا وجوب و حرمت، نیست. پس بین خود دو حکم هیچ تضادی نیست. تضاد بین دو حکم از حیث مبدأ یا منتهای حکم پیدا میشه. فرق بین این که ما بگیم در مبادی حکم یا در منتها و غایات حکم تضاده، با این که بگیم بین خود دو حکم تضاده. ایشون میگه بین خود دو حکم، یعنی این قول قائل بین خود دو حکم تضاد نیست، بلکه از حیث مبدأ و منتهاست تضاد. قول سوم انکار تضاد، یعنی میگه بین احکام هیچ تضادی وجود نداره. تضاد و تنافی از جهت منتها یا به تعبیر دیگر مقام امتثال پیش میاد، و الا چه اشکالی داره وجوب به یک حقیقت و طبیعتی متعلق بشه، نهیم یا نه به اصطلاح حرمت هم به یک حقیقتی متعلق بشه. اما اینکه مکلف نتواند این رو امتثال بکنه، این در حقیقت بله تنافی وجود داره، تضاد بین انجام دادن و انجام، بین انجام دادن این فعل و مثلا ترک اون فعل پیش میاد، و این غیر از مسئله تضاد بین الاحکام. ما این اقوال ذکر شده، اون چه عرض به حضور شما، ما در اون بحث گفتیم، گفتیم تضاد بین احکام نیست، یعنی قول سوم را اختیار کردیم. گفتیم بین احکام هیچ تضادی وجود نداره، منتها این با شرح مراحل چهارگانه حکم مطرح شد، توضیح مفصل دادیم که حالا انشاءالله اگر خواستید به اونجا میتونید مراجعه کنید. اما اجمالش اینه که قول اول که صاحب کفایه اون رو اختیار کرده و اولین مقدمه از مقدمات قول به امتناع اجتماع بین امر و نهیه، این باطله. پس اصلا همین اول، ما مقدمه اول استدلال ایشون بر امتناع را قبول نداره، این مقدمه اول. اما حالا میگم این تو اونجا ما توضیح دادیم مراحل چهارگانه حکم را، و یک به یک تضاد رو در همه این مراحل عرض به حضور شما ذکر کردیم، و معلوم شد که بالاخره در کدام یکی از این مراحل اشکال هست، در کدام یکی از این مراحل اشکال نیست. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که عناوین، حالا این اشکالاتی است که در بادیه نظر اینجا به ذهن میرسه، و البته بزرگان به محقق ناینی اشکالاتی کردن که حالا انشاءالله ما اجمالا اینها رو متعرض میشیم، از جمله مرحوم آقای ناینی و دیگران اشکالاتی کردن، اما یه بررسی اجمالی اگر بخوایم بکنیم، خب عرض کردیم مقدمه اول تمام نیست، اما مقدمه دوم این بود که امر و نهی به فعل مکلف در خارج متعلق می شود، یعنی متعلق تکلیف هم در باب اوامر و هم در باب نواهی اون فعلی است که از سوی مکلف در خارج تحقق پیدا میکنه. خب حالا این مقدمه تمامه یا نه؟ آیا متعلق تکلیف اون فعلی است که از مکلف در خارج صادر میشه و تحقق پیدا میکنه، یا این که متعلق تکلیف عبارت است از تبایع؟ ما قبلا هم گفتیم تکالیف به تبایع تعلق پیدا میکنن. طبیعت صلات متعلق امر میشه، طبیعت قصب متعلق نهی. اصلا مسئله تعلق تکلیف به فعل مکلف در خارج این مقابل قبول نیست. وقتی میگه اقیم الصلاة امر کرده به طبیعت الصلاة، وقتی میگه لا تقصب نهی میکنه از طبیعت القصب، این که حالا مکلف فعلش متعلق امر و نهی باشه، این در یکی از مقدماتی که ما قبلا گذروندیم، مقدمه چندم بود، تعلق امر و نهی به تبایع، فکر میکنم مقدمه چهارم پنجم بود یا سوم چهارم بود، اونجا به تفصیل ما این رو مطرح کردیم. بنابراین مقدمه دوم هم قابل قبول نیست. اما دو مقدمه دیگر، این دو مقدمه، یکیش این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، و دیگری اینه که وجود واحد مستلزم ماهیت واحد. این دو مقدمه بیشتر شاید به اصطلاح جای بحث داره. اصل این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، خب این هم درسته، اما باید ببینیم آیا از این مقدمه در ما نحن و فیه میشه استفاده کرد یا نه، اصلا تطبیقش بر ما نحن و فیه و این که خب این چه ثمره‌ای در موضوع بحث ما داره مهمه. بله، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ولی آیا ما برای امر و نهی نیاز به تعدد معنون داریم یا تعدد عنوان کافیه؟ حالا بعدن خواهیم گفت. مرحوم آقای نائینی عمدتاً از راه تعدد مقوله پیش میاد، ایشون میخواد دو مقوله درست کنه و بگه خب صلات از یه مقوله است، قصر از مقوله دیگره، بنابراین اشکال نداره که امر به یه مقوله متعلق بشه، نهی به مقوله دیگر. ایشون هم قائل به جوازه در مقابل استادشون مرحوم آقای آخون، ولی مسئله را میبرن تو وادی مقوله. خب بعضی مثلا مثل امام رحمت الله علیه مسئله جواز را میبرن روی تعدد عنوان، که همینقدر که دو عنوان باشه کافیه. حالا این نظر ایشون رو هم عرض خواهیم کرد. بنابراین مقدمه سوم ایشون که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه درسته، ولی آیا ما برای این که هم امر هم نهی به چیزی که دو عنوان دارند بخواد متوجه بشه نیاز داریم که حتما معنون هم متعدد باشه، یا اگر صرفا عنوانها مختلف بودند برای تعلق امر و نهی کفایت میکنه؟ به نظر میرسه صرف تعدد عنوان برای امر و نهی کافی است، و نیازی نداریم اولا از راه دو مقوله وارد بشیم، بعدش هم بگیم معنون هم باید متعدد بشه، همینقدر که دو عنوان متعدد باشن کفایت میکنه برای تعلق امر و نهی. حالا این البته توضیحات بیشتری داره و بعد اون مقدمه چهارم که ان شاء الله فردا عرض میکنیم. الحمدلله.